یاد می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب طاعت و تیمان و صلاح از من مست. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست که به پیمان کشی شهره شدم روز علم. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست. می بده تا دهم از آگهی از سر قضا که به روی که شدم عاشق و از بوی که من. کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجی رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و
سلامت باشید. حالتون چطوره؟ الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنم ان شاءالله حال شما هم خوب باشه. امروز هم تفرجی داشته باشیم، گشت و گذاری داشته باشیم در بوستان غزلیات حافظ و این غزلی که من ابتدای برنامه قرائت کردم. خدمت شما هستیم و شرح این غزل رو می‌شنویم. آقای رنج،
کسی که مست باشه، مست آب انگور، چون کسی طاعت و بندگی رو نمی‌فهمه، چون این کسی صلاح و مصلحت رو نمی فهمه، چون این کسی پیمان و عهد و وفا و میثاق رو درک نمی کن. این اساسا خاصیت مستیه، خصوصیت مستیه از هر نوعی که باشه. حافظم همینو میگه، مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من محض. میگه چطور اون مست آب انگور نه طاعت میفهمه نه پیمان و نه صلاح، منم همطور. مبادا منو دعوت بکنی به بندگی، ابدا من زیر بار نخواهم رفت. اساسا میدونید بندگی دو جوره دیگه، یا بندگی خداست یا بندگی غیر خدا. به همین خاطر در قرآن هم داره که و قضا ربک الله تعبدو الا ایا خداوند حکم کرد که جز او رو بندگی نکنی. این معناش این است که بندگی دو جوره، بندگی خدا و بندگی غیر خدا. حافظ میگه از منی که مست خدا هستم، شیدای خدا هستم، دلداده و دلباخته او هستم، مبادا چون این طاعتی، چون این اطاعتی، چون این بندگی طلب و تمنا کنی. چون جز خدا هرچه خوش است یا ناخوش است، آدمی خار است و این آتش است. من هیچگاه دل به آتش نخواهم زد. از خدا غیر از خدا را خواستن، زن افزونی بود. فکر میکنی که اگر از خدا غیر خدا بخوای و به سمت غیر خدا راه بیفتی زیاد میشی. کلی کاستن، کلی از دست میدی، خیلی چیزا رو از دست.
یعنی از خدا خواهید، خدا رو بخواه،
خدا فقط خدا رو، و از من فقط طاعت خدا رو بخواه، نه طاعت هیچ چیز رو هیچ کس. پیمانم از من نخواه، از من نخواه که من هم پیمان بشم، هم پیاله بشم، هم کاسه بشم، هم کیسه بشم، هم راه و هم رأی بشم با دیگرانی که با خدا نیستن. ابدا من با اینها هم قسم نخواهم شد. مطلب طاعت و پیمان. صلاح هم از من نخواه. به من نگه اگر این کار بکنی تو جامعه صلاحت اینه، مصلحتت اینه، این پست رو قبول نکن، به صلاحت نیست، به مصلحتت نیست، مردم یه جوری دیگری داوری میکنن، یه جوری دیگری قضاوت میکنن. ابدا مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست که به پیمان کشی شهره شدم. روز الهز من اون روز نخستی که خودم رو شناختم، فهمیدم باید دنبال سر یک کسی را بیفتم، دور یک کسی بگردم، اون کس رو انتخاب کردم و اونم خداست. به همین خاطر شهره شدم، آوازه شدم که من عاشق و شیدا و مست حقم، جز حق و حقیقت دنبال سر هیچ چیز و هیچ کسی را نمی.
یعنی حافظ اینجا میخواد بگه که فقط خدا،
فقط خدا،
هرچی او گفت،
هرچی او خواست. و از منم اگر چیزی میخوای فقط اونو بخواه. از صلاح و مصلحت و همراه شدن و هم پیمان شدن و دنبال سر راه افتادن و حرف اون رو پذیرفتن و از من
نخواه.
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر دادم یک سر بر هر چه که هست. مولوی عشق رو، محبت رو به آتش تشبیه میکنه. میگه ببین آتش خودش پاکه، جز مطهراتم هست، پاک کنندم هست. شما یه چیز نجس رو بندازی، چوب نجس رو بندازی تو آتش، وقتی سوخت پاک میشه. یه عشق هم مثل آتش میمونه، هم خودش پاکه، هم پاک کننده است. هر که عاشق شد پاک میشه از غیر خدا. عشق آن شعله است کو چون بر فروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. عشق خدا اگر به دل آدمی راه پیدا بکنه، هر چیزی غیر خدا باشه
از بین تکمیل میکنه و پاک
میشه انسان و... از غیر خدا. جای دیگری هم داره که هر کرا جامز عشقی چاک شد، او زهر سوئه کلی پاک. هر که واقعا یک عشق الهی به سینه و سر داشت، او از کل این عیب ها پاک میشه دیگه. نه حسود حسادت میکنه، نه کینه توزی و کینه ورزی میکنه، از همه این آلودگی ها و آغشتگی ها پاک میشه. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. یه این عشق که بیاد مثل طبیبه، تمام علت ها و بیماری های روحی روانی از انسان دور میکنه و پاک میکنه انسان. خب مولوی عشق رو به آتش تشبیه میکنه، یا آتش عشق است در نی فتاد. ولی حافظ عشق رو به آب تشبیه میکنه. و تشبیه حافظ دقیق تر و لطیف تر. چرا؟ چون آتش پاکه، ما آتش نجس نداریم، ولی آب اینطوری نیست، هم آب پاک داریم هم آب نجس. حافظ میگه عشق دو جوره، تا چه عشقی باشه. بعضی عشقا آلوده است، عشق زمینیه، این که پاک نیست، این که پاک نمیکنه، این خودش آلوده است، شما رو هم آلوده‌تر
کنه.
بله، یه آبی مثل آب چشمه است، چشمه پاک، پاک هم میمونه، هیچگاه چشمه نجس نمیشه، آلوده نمیشه. عشق الهی هم مثل آب چشمه میمونه. میگه من از این عشق برخوردارم، عشقی که مثل چشمه است، من با این چشمه وضو گرفتم. وضو رو برای چی میگیرن؟ برای چه آب به صورت و دست میزنن با اون صورت و آداب خاص؟ برای اینکه یک پاکی و طهارتی کسب کنن دیگه، طهارت روحی. پس وضو ساختن یعنی پاک شدن، چون شما وضو میگیری که پاک بشی. یکی میگه وضو ساختم یعنی پاک شدم،
تطهیر بشه،
تطهیر شد. میگه من با چشمه عشق پاک شدم و از روزی که با این چشمه طهارتی کسب کردم و پاک شدم، چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چه که هست. چهار تکبیر زدن یعنی نماز میت خوندن. کسی که از دنیا رفته برش نماز بخونن، نماز میت چند تکبیر داره. این چهار تکبیر زدن یعنی نماز میت. یعنی چی؟ یعنی من از وقتی که عاشق شدم، جز خدا هرچه بود پیش من مرد، مرده شد،
حی مطلق،
مردار شد، لاشه شد، هو الحی. تنها کسی که پیش چشم من زنده است خدا، و تنها کسی که همه کاری ازی ساخته است خداست. جز خدا هرچه باشه مرده است، هر که باشه پیش من مرده است. چهار تکبیر زدم، انگار که بعد یک مرده نماز میکنن و دفنش میکنن. من از وقتی که عاشق خدا شدم، این عالم پیش من مرد، یعنی هیچ چیز پیش من چیزی در چنگ نداره، کاری نیست، همه کار خداست. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم. بعضی ها با همین بیت استناد میکنن که حافظ باید از اهل سنت باشه،
چون چهار تکبیر برای نماز،
چون تفاوت اهل سنت و تشیع همینه که تشیع پنج تکبیر میزنه، اونها چهار تکبیر میزنه. میگه خب خودش داره میگه دیگه، میگه چهار تکبیر.
خودش
چیه؟ شما تفاسیر رو ببینید، مثلا تفسیر صافی رو ببینید، اونجا میگه که وجود نازنین پیامبر اسلام بر مردگان که نماز میخوند، وقتی به مرده منافق میرسید چهار تکبیر میزد، بر مرده های مسلمان پنج تکبیر. چون تکبیر پنجم دعا به میته، حضرت وقتی به منافقی میرسید یه اون دعا رو به امر خداوند نمیکرد، چهار تکبیر میزد. حافظ میگه این شما و اینم قرآن، دنیا پیش من مرده است، من میخوام برای مرده نماز بخونم. این مرده به نظر شما ظاهر و باطنش یکیه؟ قرآن که میگه یکی نیست. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، میگه اینا ظاهر دنیا دیدن، باطنش خبر ندارن. ظاهرش با باطنش خیلی فرق میکنه. دنیا امیرالمومنین تشبیه لطیفی داره، میگه شما مار رو دیدی؟ نترس، نزدیک شو، نگاهش خیرش، ببین چقدر خوش خط و خاله، چه رنگامیزی لطیف و زیبایی داره، ولی به ظاهرش نگاه نکن، باطنش سمه. ظاهرش کشنده است، جاذبه داره، هم باطنش کشنده. میگه دنیا مثل مار خوش خط و خاله، ظاهرش با باطنش خیلی متفاوت. تعریفی هم که شما از منافق میدی به قرآن از منافق میده همینه. خب حافظ که قرآن که دنیا رو منافق میدونه، منم که قراره برای دنیایی که پیش چشمم مرده نماز بخونم، شما بگو طبق سنت پیامبر من چند تکبیر بزنم؟
چهار تا یا پنج؟
چهار تا بزنم یا پنج. اگه پیامبر بود میخواست تکبیر بزنه چند تا میزد؟
واقعا تو یعنی حافظ اینقدر دقیق این مسائل مثلا مد نظر
بله. چون این دقت رو شما در همین ابیاتش هم باز میخونم، حالا شما میاد با چه لطافتی یاد میکنه. حافظ روی کلمه کلمه خودش سانت گذاشته، بخاطر همین ماندگار شده. یعنی کلمه ها رو تراش داده، حساب شده انتخاب کرده. چهار تکبیر زدم یک سره بر هرچی من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، از همون روزی که پاک شدم از این عشقی که مثل چشمه میمانه، پاکه و پاک کننده است. حالا بعضی ها خورده میگیرن، میگن این عرفا چجوری میگن ما عاشق خدا هستیم؟ عاشق باید معشوقشو دیده باشه. مثلا بدون دیدار و رؤیت معشوق مگه میشه عاشق شد؟
عاشق چی هستی؟
عاشق چی هستی؟ واقعا نمیتونه دیگه. مثلا عشق های اینجا معنا داره؟
خب اونا ادعا میکنن ما دیدیم خدا رو.
خب خدا که میگه من دیده نیست.
نه اون دیدن از جنس دیده ما.
بیماری رفت پیش طبیبی، طبیبم اتفاقا از اهل معرفت بود. اون بیمارم از کسانی بود که همین خورده رو میگرفت بر عرفا که این عاشق چی هست، معشوق ندیده چگونه عاشق. اون طبیب گفت برای چی آمدی پیش من؟ گفت آمدم برای صحت، برای تندرستی، برای سلامت. گفت دوست داری صحت و سلامت و تندرستی رو؟ گفت خیلی. گفت دیدیش؟ گفت نه. گفت پس چجوری دوست داری؟ گفت خب من وقتی سالمم، تندرستم،
میفهمم اینو،
راه میرم، میشینم، دردی ندارم، کسالتی ندارم، سرزندم، سرحالم، از این آثارش. گفت ما هم وقتی که از عشق خدا دم میزنیم آثارشو دیدیم و همین دیدن آثار کافیه که
یعنی حسش میکنی
دعوی عشق و عاشقی داشته باشیم. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق چهار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست. می بده تا به همت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. میگن مستی و راستی، آدم های مست دروغ نمیگن. چرا؟ چون عقلشون پریده دیگه، دودوتو نمیکنن، چرت که نمیگن،
حساب کتاب
نمیکنن. رضا میگن مستی و راستی، کسی که مسته راست میگه، دروغ من. حافظ میگه میخوای راست راستی من بهت بگم عاشق کی هستم؟ چون من آدمی هستم که دو پلو و چند پلو حرف میزنم، در پرده سخن میگم، شفاف و روشن و مستقیم حرف نمیزنم. اگر میخوای شفاف، مستقیم، بی پرده و راست و حسینی بگم، من که این همه سنگ عشق به سینه میزنم، عاشق کی هستم؟ یه راهش دارم. می بده، می بارها عرض کردم به معنای معرفت، یعنی یه معرفتی از خود نشون بده که من بدونم تو این عالم سیر میکنی،
اهلش هستی،
اهل این عالم هستی.
بله.
چون اگه نباشی درک نمیکنی. ببین کسی از عالم خط میتونه ریزه کاری ها رو درک و دریافت کنه که معرفتی نسبت به خط داشته باشه. شما وقتی میتونی ریزه کاری ها و ظرافت های عالم نقاشی رو دریافت کنی،
شناخت نسبت به نقاش داشته باشه.
میگه اصلا من ببینم تو معرفتی نسبت به این وادی و عالم داری. می بده، اگر بدی دهمت آگهی یا سر قضا، اون وقت بهت میگم که راز سرنوشت با من چه کرده و من از کجا به کجا راه پیدا کردم، که به بوی که شدم عاشق و روی که محض. کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشوه باده پرست. فقط یه چیزی سربسته و در بسته و در پرده بهت بگم، من عاشق اون کسی هستم که در درگاه او، در آستانه او، اگر به اندازه کوه معصیت کرده باشی، گناه کرده باشی، کوله بار گناهت سنگین باشه، وقتی بیای تو دستگاه او کمتر از یک موری خواهد شد.
اینقدر که اون دستگاه وسیع و عظیم
و اینقدر اون دستگاه بخشنده و کریم و غفاره. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب
جمیعا.
شما کوه رو دیدید، کمر کوه چقدر وسیعه.
بله.
مورم دیدید، کمر مور چقدر باریکه،
باریکترین جای مور و کمرش.
درسته. میگه این دستگاه دستگاهیه که کمر کوه کم است از کمر مور اینجا. ناامید از در رحمت مشو. لذا بهت بگم هر چه کردی، هر گناهی، هر معصیتی که مرتکب شدی، ابدا ناامید نشو. ای باد پرست، یعنی ای کسی که در خدمت معرفتی، یعنی دوست داری دستت به معرفتی بند بشه،
تو راه هستی. خلاصه
پرست رو نوبت قبل، یکی دو نوبت قبل عرض کردم. پرست یعنی پرستار، یعنی نگهبان. به آتش پرست هم که آتش پرست میگفتن، چون اینا پرستار و نگهبان آتش بودن، در آتش کده ها که خاموش نشه. باد پرست یعنی کسی که در خدمت باده معرفت. به هر حال میگه دستگاهی که نگاه به گذشته خودت نباید بکنی، نگاه به گذشته خدا باید بکنی.
امید داشته باشی،
امید داشته باش. هر که هستی، هر چه هست، کمر کوه کم است از کمر مور اینجا. ناامید از در رحمت مشوه باده پرست. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. و فکر نکنی فقط تو هستی که کوهی از گناه پشت سر داری. نه، توی عالم همه گناهکاران هم. توی عالمی که الان من و تو داریم نفس میکشیم، یه نفر پیدا نمیکنی که بی گناه باشه، جز یک نفر. یه نفر هست که زیر این طاق آسمان الان مثل من و تو داره زندگی میکنه، نفس میکشه، و منم با رمز از او یاد میکنم. نرگس، تنها او هست که زیر این طارم فیروزه خوش نشسته. ببینید انسان است و چشمش دیگه، انسان است و چشمش. اصلا میدونید به مردمه که چشم عرب میگه انسان.
چرا اون
وقت؟ اسمش،
یعنی تمام انسان خلاصه میشه در مرد.
بر هم نگاهشه،
نوع نگاهش،
نگاهی که انسان رو انسان میکنه. اصلا انسان است و چشمش. رضا مولوی وقتی که امیرالمومنین رو توصیف میکنه همینو میگه دیگه. ای علی که جمله عقل و دیده ای، ای کسی که سراپا چشم،
یعنی اون جهان بینی و نوع نگاه ما،
سر تا پا نگاهی، سر تا پا چشمی، سر تا پا بصیرتی، بینایی هستی. نرگسم، همون چشم نرگس منظوره.
بله.
به یک اشاره و کنایه هم به اون وجود نازنین هست. میگه زیر این طارم فیروزه، این بعضی خونه های حیات دار دیدی وقتی وارد میشی، یه داربستی از چوب زدن روش، درخت شاخهای درخت انگوره که از وسط این مشبک ها هم این خوشه های انگور آویزه.
بله.
و اون داربست چوبی میگن تارم. حافظ این آسمان رو تشبیه میکنه به یک داربست،
داربست فیروزه،
برنگ فیروزه است، آبیه روزنه. این ستاره هایی که در شب دیده میشن، مثلا خوشه پروین و اینها، این ستاره ها تشبیه میکنه به خوشه های انگور که از وسط این مشبک های فیروزه ای پایین آمده. میخواد بگه زیر این سقف آسمان، میگه زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. هیچ کسی
خوشی نیست،
نمی کنی.
بله.
که خوش نه، خوش زندگی کرده باشه، سلامت زندگی کرده باشه،
بدون گناه زندگی کرده باشه،
بی‌آلایش، بدون آغشتگی، بدون گناه. به جز اون نرگس مستانه، به جز اون که سراپا چشمه و و سراپا مستی و شیداییه، به جز آن نرگس مستان که چشمش مرساد که الهی هیچ زخم چشمی هم به او نرسه.
چه خوب،
به سلامت باشه. زیر این طارم فیروزه کسی خوش نمیشه، بذار ناراحت نشون، همه مثل خودتن، تو هم مثل همه،
همه آلوده ایم،
همه آلوده ایم، همه آغشته ایم، همه گناهکارانیم. مبادا ناامید بشید. گاهی همین انسان ناامید میکنه که فقط منم که آلودم، منم که یک وصله ناجور و لکه ننگی برای عالم هم.
نه، انسان خطا میکنه، اشتباه
همه خطا کار جز یک نفر. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نرست. میگه فدای دهن اون نرگس و اون نازنین باد که هنوز که هنوز هست دهانش غنچه است، باز نشده، یعنی هنوز تکیه به دیوار کعبه نداده و فریاد نکرده که انا المهدی. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، در این عالمی که مثل باغه و محل نظر و تماشا و رؤیت و شهوده، جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان، چمن یعنی باغ، چمن آرای یعنی باغبان، چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبود. این زیباترین غنچه ایست که در عالم پدید آورده. حالا غنچه هست اینه، اگر گل بشه چه خواهد شد؟ دهان بسته هست اینه، اگر باز بشه چه خواهد شد؟ گفت ماتمت اینه صورت چون بود. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست به جز باد بدست. یه طنز لطیفیه، میگه الحمدلله حافظ دولت عشق اون نرگس و نازنین رو داره و از دولت عشق او به مقام سلیمانی رسیده. سلیمان زمانه است، سلطان روزگاره،
همه چی داره در واقع،
ولی البته از سلیمانی فقط بادش رو داره، یعنی هیچی نداره. یعنی شما تا به حال یک نظری، یک لطفی، یک عنایتی، یک التفاتی، یک توجهی به من شیدا و عاشق هنوز نداشتی، هنوز نکردی. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست به جز باد.
باد به دست. بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم حضور رنج و خیلی ممنون از همراهی و توجهتون دوستان عزیز و نازنینمون. انشالله از باقی مانده ماه معظم شعبان که خیلی هم نمونده نهایت استفاده رو بکنیم از روزها و شبهاش، و دعا میکنم همون دعایی که امام رضا علیه السلام و ابوالفضل تعلیم فرمودن در روزهای پایانی ماه شعبان زیاد بگو: اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر ما رو نیامرزیدی در ادامه ماه شعبان ما رو ببخش و بیامرز که انشاءالله با طهارت و پاکی وارد مهمانی بزرگ تو بشین انشاءالله. صفحه 237 امروز با هم تلاوت میکنیم آیات 15 تا 22 سوره مبارکه یوسف. انشاءالله از این آیات استفاده بکنیم و تلاوتمون تو هم با تدبر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و اسجل فرجهم انشاءالله لحظات زندگیمون در ماه شعبان ماه نبی مکرم اسلام مزین و منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه انشاءالله. دیروز شاید مطلع شدیم حاجی فلاح‌زاده عزیز و نازنینمون در ثمر دست دادن والده بزرگوارشون عزادار هستن. از طرف خودم همه برای بچه‌های سمت خدا و همه بیننده‌های خوبمون تسلیت میگم به ایشون و خانواده محترمشون انشاءالله والده مکرمشون هم نشین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشند. خیلی خوب اشاره قرآنی را حاجی رنج بفرمایید و وارد فضای زیارت شما بشید.
ببینید چاه راه میشه اگر خدا بخواد و راه چاه میشه اگر خدا نخواد. این یه حقیقتیه که خداوند قصه یوسف و برادران یوسف اصلا به نمایش گذاشت، به تماشا گذاشت، یوسف رو به چاه انداختن. ولی همین چاه یه راهی شد برای رسیدن یوسف به اون جایگاه و منزلتی که در پیش داشت. ازا وقتی هم که انداختنش توی چاه آیه میگه فلم ما ذهبو و اجمع و ایج الوه و فی غیابت الجو وقتی اینا اون رو در ته چاه و قعر چاه و قسمت های نهانی چاه قرار دادن او حینا الیه ما به همین یوسف وحی کردیم و تونب به اندهم به امرهم حاضا و هم لایش اون نترس ناراحت نباش آن چه دیدی برقرار خود نماند آن چه بینی هم نماند برقرار. یه روزی میاد و از این چاه بیرون میای یک تخت و بختی پیدا میکنی
عزیز میشی
و اینها میان و برابر تو زانو میزنن. یعنی این چاه راهه چون ما میخواییم و از اون طرف راهی که برادران یوسف رفتن، چه آقا یوسف رو میندازیم تو چا خلاص میشه دیگه، چشم پدر ما به ما خیره میشه، ما دردانه پدر میشیم. ولی چاه بود، از همون لحظه ای که پدر با خبر شد فرمود بل سب بلد لکم انفسو، نه این ریشه در هوا و حفظ شما داره، دروغ میگه، راست نمیگه. و از همون روز زندگی اینها تاریک و تاریکتر شد تا اینکه به یوسف رسید.
بسیار خوب، انشاءالله با مدد خداوند متعال همواره در راه و در مسیر باشین انشاءالله. امروز به کدوم فرق زیارت جامعه میرسیم؟
و اکبرتم شعنه.
خیلی
ببینید موضوعات مهم، مسائل بزرگ همیشه پیش چشم انسان. یه اتفاق بزرگی در زندگی شما افتاده، یه حادثه عظیمی رخ داده، دائم پیش چشم شماست. میخوای فراموششم بکنی نمیشه. بیرون نماز، در نماز، در هر حالی که هست، حتی خوابم میره خوابش میبین. اما مسائل ریز و نازل و ناچیز اینطوری نیست، زود فراموش میشن، زود به فراموشی سپرده میشن. فرق ما با اهل بیت در یک چیزه، و اون یک چیز هم اینه که خدا برای اونها بزرگترینه، خدا برای ما کوچکترین. دلیل شما ببینید، از دیروز همین ساعت تا امروز همین ساعت چند بار ما به یاد خدا افتادیم؟ غیر از وقت نماز،
بله،
که گاهی ریشه در عادت داره، گاهی ریشه در ترس داره، تازه تو همون نماز هم بیاد خدا نیست تا چه برسه به خارج از نماز. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که خدا پیش چشم خیلی ریزه، خیلی کوچکه، خیلی ناچیزه،
یه وقتی هم اصلا نمیبینیمش.
درسته، ولی همین خدا پیش اهل بیت بزرگترینه. نظام میگیم اکبرتم شعنه، شما شعن خداوند رو، جایگاه خداوند رو بزرگترین دانستید و یافتید.
این به واسطه معرفت حضرات منصور،
اینه که در همه حال خدا پیش چشم این هاست. حالا میخواد در نماز باشه، میخواد بیرون نماز باشه. فی صلاته هم
دائم،
خوب خوش آنان که دائم در نماز. چرا؟ چون خدا بزرگترین مسئله است برای اینا، همطور که کوچکترین مسئله است برای ما. این اگر اهل بیت می‌خواستن یه زیارت جامعی در شأن ما بنویسن، قطعا یکی از فرازاش همین بود، اکبرتم شأنه، شما شأن و جایگاه الهی رو کوچکترین یافتید، نازلترین یافتید. خب این کوچک و بزرگ بودن خدا از کجا معلوم میشه؟ از شنیدن و نشنیدن. شما وقتی کلام خدا رو میشنوی، یعنی خدای تو بزرگتر، حرف بزرگترم باید شنید. وقتی کلام خدا رو نمیشنوی، زیر بار این کتاب نمیری، یعنی تو کوچکتری دیگه، حرف کوچکتر که نمیشنوید.
منم که درست میگم،
منم که درست میگم، زیرا هیچ کمتر بزرگترش مهمی هر یه بچه گوش بده، چون کوچکتره. میخواد که برای خودش حساب باز میکنه، برای اون حساب باز نمیکنه. اصلا این راز این که شما در نماز، در ابتدای نماز می الله اکبر، بعد دوتا دست همزمان بالا میبری، یعنی چی؟ یعنی بزرگتری، چون بزرگتری من تسلیمم. خیلی معنا داره. یه وقتی دستات آوردید بالا بگو الله اکبر، تو بزرگتری، حرف بزرگتر رو باید گوش کرد، چشم، من تسلیم،
در برابر تو هستم، من نیستم،
حکمان چه تو فرمود، هرچی تو بگی. همون که حافظ گفت چهار تکبیر زدم یک سره بر هرچی دارم. این نماز واقعی اینه، این حرکات نماز معنا داره، فقط الفاظش نیست که معنا داره، خود این حرکت هم معنا داره. یعنی من اسیر تو هم، من تسلیم تو هم. چطور این اسرا رو داشت بالا میبرن وقتی طرف رو، حریف رو قدرتمند میبینن، خودشون رو خلق صلاح میبینن، همینه دیگه. یا من لنگ میاندازم برابر
دیگه، حرفی برای گفتن،
دیگه حرفی برای گفتن نداره. هرچی تو تو بزرگتری، حرف بزرگتر رو باید گوش کن. اکبرتم شعنه و مجدتم کرمه. ببینید شما توی صحرای سنگ بردار به یک سگ پرتاب کن، سگ با اون سنگ هیچ کاری نداره، از اون زخم خورده، از اون درد کشیده و چشیده، ولی دنبال سر شما را میفته. چون با همه حیوان بودنش میفهمه که
کار کار شما،
سنگ کاری نیست.
بعد
سنگ یه وسیله است، یک واسطه است، همه کار اون سنگ انداز است. در نگاه قرآن کریم همه وسیلند، همه واسطند. اگر شما از کسی اخمی میبینی از اوست، اگر خبر شاد و مسرت بخشن میشنوی از اوست، او اینو مأمور کرده. سعدی هم میگفت گر رنج پیش تاید گر راحت حکیم، نسبت به غیر مگو، که اینها خدا کنه. قرآن هم همینو میگه، کلون من عند الله، هرچه به شما میرسه از ناحیه خداست. دیگران وسیلن، دیگران واسطن. اون قاتل وسیله است، اون سارقم وسیله است. خب ممکن هم شما بگید
اگر در
بله شما ممکنه بگید اگه اینا وسیله هستن پس دیگه محکمه یعنی چی؟ محاکمه یعنی
خدا رو که نمیتونی محاکمه،
محکومیت یعنی چی؟ ببینید همه وسیله و همه هم باید وسیله باشن، اون تا چگونه وسیله ای انتخاب با خودشونه. شما با رفتار خوبی که از خودت نشون میدی، خدا شما رو به عنوان وسیله خوبی ها انتخاب میکنه.
آها، یعنی ما میتونیم وسیله خیر باشیم، وسیله شر باشیم.
وقتی رفتار بدی رو از خودت نشون میدی، خدا از شما به عنوان وسیله در بدیها استفاده میکنه. میخواد یه خبر ناگواری به گوشی کسی رو برسونه، شما رو انتخاب میکنه. دیدی بعضی ها بهش میگه این خبر ناخوش رو به فلانی بده، میگه من نمیدونم،
اینقدر هستن که مثلا بگن
واقعا هم نمیدونم. رضا پیامبر فرمود هر کسی خبر ناخوشی برات آورد، دلیلی بر ناخوش بودن خودشه. این آدم خوبی نبوده که خدا تو این مسیر اینو استفاده کرده. ببین شما مثلا یه میخو میخوای بکوبی، کریستال برمیداری با کریستال میکوبی، یه پار آجر برمیداری،
آجر برمیداری،
درسته؟ شمایی که میتونی انتخاب کنی کریستال باشه یا پار آجر باشه. ببین خاک هم میتونه گل بشه، یعنی ریخته بشه پای گل، بعد از این مدت میشه گل. دیدید دیگه بند. خاک توی گلدانه، بعد یه مدت میبینی این گله آمده بالا، خاکه رفته پایین. کجا رفت خاکه؟ شد گل، شد ساقه، شد برگ، شد ریشه. همین خاکم میشه ریخت توی قالبی، قالب خشتی، بشه خشت، بذاریش توی کوره، بشه آجر، بشکنیش، بشه پاراجر، باش میخ بکوبی. همون خاکه میتونه گل بشه، میتونه پاراجر بشه. اگه گل شد مصرفش یه جای دیگه است، اگه پاراجر شد مصرفش یه جای دیگه است. وقتی میخوان میخ بکوبن ازش استفاده میکنن، و گل رو نمیذارن توی تنور آتشین، ولی گل رو میذارن که پاراجر بشه، خشت رو میذارن که پاراجر بشه.
یعنی اگه واسطه و وسیله بدی شدیم، باید بگردیم که خودمون ببینیم کجا موندش.
گفت یا سبو، یا خم می، یا قدح باده کنه، یک کف خاک از این میکده ضایع نشه. میگه این خاک یه خاکیه که بالاخره یه چیزی ازش باید ساخته بشه، حالا بستگی به کیفیت و جنسش داره. یا باش سبو میسازن، یا خم می میسازن، بالاخره یه چیزی باش میسازن. تو دستگاه الهی چیزی به نام ضایعات و دورریز نداره.
خدا از هر کسی تو هر مسیر خودش رو قرار بده استفاده میکنه. یک شیلنگی سوراخ میشه، میخوای ببندش، ببینم میگردی دنبال یه پارچه ابریشمی، تو یه کون پارچه میگردی، از اون استفاده میکنی. پس اون کون پارچه هم به کار گرفته میشه، ولی در جای خودش. اون ابریشم هم به کار گرفته میشه
در جای خودش.
در جای خودش. پس آدم ها وسیلن دیگه. حالا که آدم ها شدن وسیله، خدا میشه همه کاره. حالا که خدا همه کاره است، ما اگر قراره کسی رو تمجید کنیم، تعریف کنیم، تحمید کنیم، ستایش کنیم، کیو ستایش
خدا؟
اینه که در زیارت جامعه میخونیم و مجدتم کرمه. شما فقط کرم حق، کرامت حق، بزرگواری حق رو ستایش و تمجید میکنید. شما هیچ چیز رو حمد نمیکنید جز خدا، هیچ چیز رو مورد ستایش قرار نمیدید جز خدا، چون اصلا چیزها رو چیزی نمیدونید. همون که حافظ گفت همه چیز پیش چشم شما مرده است، بی جانه، بی حرکته، حرکتی نداره. مگه تو حرکت بهش بدی؟ یه مرده اینجا افتاده حرکتی نداره، مگه شما حرکتش بدی؟
بله.
میگه هر کس تو عالم حرکتی داره، محرکش توی. ما همه شیری ولی شیر علم. مولوی میگه، میگه ولی ما شیریم، اما شیر پرچم، شیری که رو پرچم کشیدن. خب این شیر وقتی باد میاد این پرچم حرکت میکنه، این شیر هم حرکت میکنه. حرکت شیر مال خودش نیست، مال باده. همون بادیست که ناپیداست. جان فدای هرچه ناپیداست. میگه هر اتفاقی هم که در عالم میفته ریشه در خودت. پس اگر آدم ها به محکمه میرن، محاکمه میشن، محکوم میشن، محکوم میشن، چرا تو چون این وسیله ای شدی؟
چرا اینو انتخاب کردی؟
تو میتونستی گل بشی؟ چرا پاراجور شدی؟ این چوب پاراجور شدن رو میخوره، چوب چون این وسیله ای شدن میخوره،
اشتباه انتخاب کردن رو در باره.
شما چوب اینا رو میخورید، بله شما کاری نیست، همه کار خداست. چقدر وقت داری؟
ما کمتر از دو دقیقه فرصت داریم.
پس
خیلی ممنون، متشکرم. آجا رنج، برای فرصت باقی مونده شاید کمتر از دو روز به آغاز ماه مهمانی مونده، ماه ضیافت الهی، بهترین کاری که میشه کرد چیه که با طهارت وارد مهمانی بشی؟
همین سخنی که عرض کردم، اگر ما باور بکنیم که با خوبی ها وسیله خوبی ها میشیم، با بدی ها وسیله بدی ها میشیم، انتخاب با خود ماست. یه مروری هم نسبت به گذشته خودمون داشته باشیم، کجاها وسیله میشدیم، کجاها وساطت میکردیم، تو خبرهای خوش یا تو خبرهای ناگوار، یه شناختی نسبت به خودمون پیدا میکنیم. بر اساس همین شناخت از این به بعد زندگی بکن. بگی ما میخوایم وسیله خوب بشیم،
که قراری بزن.
پس من اگر الان دارم فلانی رو میکوبم، پاره آجرم. اگه کریستال بودم نمیکوبیدمش. یه تأملاتی روی رفتار ریز خودمون داشته باشیم،
هم کوتاهی ها و قصورات و جبران
باشیم. انشالله خدا ما رو تو مسیرهای خوب بکار بیده.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فایل صوتی و متنی برنامه رو که میتونید در سایت ما ببینید، به تفکیک موضوعات و کارشناسان عزیز و گرانقدرمون و همینطور مطالب مختصرتر رو و فایل های صوتی رو در کانال ما در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال بکنید. خیلی خوب، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجی رنج، بس سپاس گذارم.
یا من الیه یهرب الخائفون، یا من الیه یفزع المذنبون، یا من الیه یقصد المنیبون، یا من الیه یرغب الزاهدون، یا من الیه یلجأ المتحیرون، یا من بهی یستأنس المریدون، یا من به یفتخر المحبون، یا من فی عفوه یطمع الخاطئون، یا من الیه یسکن الموقنون، یا من علیه یتوکل المتوکلون، سبحانك یا لا. اللهم انی اسألک باسمک يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مصيب يا مجيب يا خبير يا بصير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث